أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در نماع متزدد بود که احد الاحدلینین نمایی پیدا شد که یکی از عینین ملک الغیر است و آن دیگری ملک خودش هست، ملک شخص است. اون وقتی که این شخص ید گذاشت به این عینین، اون وقت این نما موجود نبود. بعد پیش خودش مشتبه شد اون عین مقصوبه به غیر عین مقصوبه، و بعد از این علم اجمالی و این اشتباه یکی از این عینین نمایی پیدا کرد. کلام در این بود که این شخص که یکی از عینین را مالک است و احتمال می دهد نما هم مال عینی بوده باشد که فی علم الله ملک خودش هست، تصرفش در این نما چه جور است که این نما را بخورد یا فرض کنید به کسی اعطا کند، یا فرض کنید این شخص تلف شد این نما یا اکتاب شد یا استیفا شد، زامن هست یا نیست. کلام در این مسئله بود. و این تصرفی را که دیروز مثال زدم به اون فرض کنید تخمی که از حیوان کرده است یا میوهی که از درخت افتاده است، البته این میوه را خودش از درخت نمیتواند بچند، چون که این تصرف در عین است، این کندن میوه از درخت، و میداند یکی از این عینین غصبه است، اون علم اجمالی منجز است. بدون جهت نه در اون عین میتواند تصرف کند نه در این عین میتواند تصرف کند. و اما اگر بخواهد در این نما تصرف کند، میوه افتاده سیخته از زمین اونها را میخواد بخورد، یا تخمی را که جدا شده است از مرغ او را میخواهد فرض بفرمایید تصرف کند، این چه جور است؟ اینجا تفصیل داده بودند ما بین جاهایی که این عینین در سابق، یعنی اطراف العلم، سابقا ملک الغیر نبوده باشند. مثل این که عرض کردیم دو نفریست هر کدام در بیابان حیوانی را صید کردند، که این حیوان تا مادام که صید نشده است ملک کسی نیست، از مباهات است. این شخص صید خودش مملک است، حیوانی را صید کرد این شخص و رفیقش صید آخری را صید کرد، اون هم ملک او شد. ثم این شخص هر دو صید را برداشت، یکی ملکش هست و دیگری را عدوانه، و بعد این صیدها پیش خودش مشتبه شد که مال خودم کدام بود و مال دیگری کدام بود. یکی از صیدها نما پیدا کرد، مثلا فرض کنید پرنده بود تخم کرد، یا بعد فرض کنید حیوانی بود بچه ای فرض کنید زایر، چون وقت نداشت. در این صورت فرض بفرمایید فرمودند که بله در نما تصرف عیبی ندارند، چون که علم اجمالی به قصبیت احدل عینین نسبت به نما اثری ندارند، نیما مال آخر است، هر وقتی که موجود شد اگر ملک و غیر باشد تصرف در او حرام می شود، حرام آخر، و اگر ملک و غیر بوده باشد انسان زمان پیدا می کند، زمان الید و الاطلاف و الاستیفا. و بدون جهت موضوع این حرمت هم تصرف در مال آخر باید موضوعش مال آخر است، نما نمی داند مال شخص آخر است، بدون جهت در این نما رجوع می شود به استصحاب و عدم کونه ملکاً للغیر که موضوع حرمت است. وقتی که این استصحاب جاری شد ملک الغیر نیست، حرمت منتفی می شود و زمان هم منتفی می شود که مال الغیر نیست که یاد گذاشته است تا زمان بیاورد. تصرف جایز می شود اگر این استصحاب معارضه کرد به استصحاب عدم کونه ملکاً لنفسه، چیز معارضه نمی کند، کرد تساقط کرد، اصالت البراءت عن الحرمت و الزمان جاریست، عدم اشتغال ذمه و وجوب عدم وجوب رد هذا الى الغیر نیست، بله براءت جاریست. و اما اگر مالین هر دو حالت سابقهیشون ملکیت الغیر است، کمان که دو درختی بود از اون درخت فروش خرید یکی را، اون دیگری را هم ادوانم برداشت آورد، اینها را کاشت و یکی از اینها نما داد و اون دیگری نما ندارد، اون دیگری را کاش، فرض بفرمایید، ولیکن مشتبه شد که کدام یکی، اول مشتبه شد که کدام یکی از اینها، اشتباه اول بود که کدام یکی از اینها را خریده بود، کدام یکی ادوانی بود، بعد در یکی نما پیدا شد. اینجا فرمودن تصرف در این نما جایز نیست تشریفاً، و اگر این نما ولو تلف بشود زمان دارد نسبت به اون نما. چرا؟ چون که استصحاب عدم کون این شجره ملکاً للغیر که اصل است، سابقاً این شجره ملکاً للغیر بود، الان نمیدانم از ملک آن شخص درخت فروش خارج شده یا نه، احتمال میدم خارج نشده، این همین بود که ادوانم برداشته، استصحاب جاریست. و از آثار کون و شجرت ملکاً للغیر این است که ثمرش هم ملکاً شخص مالک می شود، این ثمره هم اثبات می شود که ملکاً للغیر است، موقعی که نما موجود شد ملکاً للغیر است، ید گذاشته است به ملکاً للغیر، تصرف در او جایز نیست و خودش هم ید به غیر مال للغیر است، زمان دارد. این معارضه نمی کند با استصحاب عدم کون شجرت الاخرى ملکاً للغیر، چون که یکی از اینها ملک من است، اصلی استصحاب در ناحیه بقاء شجره اخرى در ملک الغیر با او معارضه نمی کند. چرا؟ چون که استصحاب هر دو جاری است، چون که در اطراف علم اجمالی وقتی که اصول جاریه در اطراف مثبت شد همه جاری می شود و علم اجمالی به انتقاص این موجب تعارض نمی شود، این مختص به باب الامارات است، که در باب الامارات است که بدانیم یه اماره از چند اماره مطابق با واقع نیست، ما بینشان تعارض پیدا می شود. در باب اصول این علم اجمالی موجب تعارض نمی شود، موجب تعارض در باب علم اجمالی لزوم ترخیص قطعی در مخالفت قطعی است، چون هم در اصول مثبته نیست، اصول مثبته اثبات تکلیف می کند. این حاصل فرمایش ایشان بود. در جوابش عرض کردیم این که در ما نحوی استصحاب زاری بشود در ناحیه این که این شجره در ملک الغیر باقی است، این استصحاب جاری نمی شود. ولو کبرا صحیح است که اصول مثبته در اطراف علم اجمالی جاری است، ولیکن اموال از این معنا استثناء شده است از این کبرا، اموال در آنها استصحاب جاری نمی شود. ولو انسان در مال قاعدیت جاری نشود و بالمعارض ساقط بشود، استصحاب کون المال ملکن للغیر در این مواردی که علم اجمالی هست، یکی از مال المال خودش است، دیگری مال دیگری است و نحو این موارد این استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون که اگر بر من واجب نیست، یقینا میدانم که هر دو مال را، هر دو درخت را به اون فروشنده شجر پس بدهم، ببرم هر دو را بدهم، چون که استصحاب مقتضی اینه دیگه. این معنا ولو ظاهرا هم واجب نیست بر من، به خلاف سایر موارد، در سایر موارد نه عمل میشود به حکم ظاهری، نه اینجا قطع داریم این حکم ظاهری نیست. چرا نیستین که هر دو شجر را ببریم بدهیم؟ این از ادله استفاده شده است. یه مقدار از این ادله، یعنی یه قسمتش روایاتیست که در مال مختلطه بالحرام وارد است، که از اونها در اونها ذکر شده است که خداوند متعال به خمس راضی شده است. خب اگر این بنا بشود در این موارد استصحاب جاری بشه، باید همه اموال را بدهد اون ارباب خمس. و در بحث خودش هم ثابت است این خمس، این دنا خمس اصطلاحی نیست که نصفش به سهم به سادات داده بشود، نصفش به امام علیه السلام. این خمس تصدق بالخمس است، به خمس مال تصدق می شود، بدون زد به شیوخ هم می دهند که سید نیست، عوام هم باشد می دهند. این خمس خمس اصطلاحی نیست. این بحثش زنده ماندیم، موفق شدیم، عمرت وفا کرد، موکول به بحث خمس است. از اون روایات استفاده شده است که نه، این استصحاب عدم کون المال ملکن للغیر استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون جگر بنا بشه استصحاب جاری بشود که انسان میداند بعضی اموال مال و غیر است، نمیداند اعیانش را و نمیداند این را نمیداند، ها مشتبه از مورد اینجاست که بعض اعیان این اموال ملک و غیر است و اربابشان را هم که خوب نمیشناسد. توجه شدی اونجا خمسش را تصدق بدهد؟ نه، همه را باید تصدق بدهد. چرا؟ چون که استصحاب میگه این هم مال غیر است، اون هم مال غیر است، اون هم مال غیر است، اون هم مال غیر است، چون که همه منتقل به او شده است. سابقا ملک و غیر بود دیگر، چون که سابقا ملک و غیر بود، استصحاب در تمامی اونها جاری است، باید همه را تصدق بدهد، نه تصدق به خمس را. و روایاتی که در دعاوی الاموال وارد است که ادعا می کند دو شخص مالی را که می دانی ملک دوتا نیست، ملک یکیست، روایاتی که در قرعه وارد شده است، از آنها فهمیده این که شارع این استصحاب را در این موارد القا کرده است. بلکه اگر من دوتا مال را به اون شخص درخت فروش بدهم، او نمیتواند بگیرد، بگویم بابا یکی را خریدم از تو، دیگری را شیطان گول زد، همین زور برداشتم بردم، بعد مشتبه شده است. توجه کردید؟ این چون که نمیدانم به استصحاب هر دوتا را به خودت برمیگردانم، اما اونی که مال خودت خود من هست او را تملیک نمی کنم، تو او نمیتواند هر دو را بخش کند، چون که او هم علم اجمالی دارد، یکی مال غیر است یکی مال نفس خودش، اونم نمیتواند بخش کند. بدون جهت در این مواردی که هست وظیفه شرعی قرعه هست. توجه کردید؟ یا شرکت است که مالین مشترک می شوند، ما بین شخص بلقیمه مشترک است، این کلامی است که موکول به محلش است. علی هذا اساس وقتی که شعار این استصحاب را القا کرد در وانه نفیه، قیاس به استصحاب نجاست در این آئین نمی شود که علم اجمالی داریم متحر و احده ما واقع شده است، که استصحاب نجاست در هر دو جاری بشود قیاس و انجا نمی شود که سول مثبت جاریست در اطراف علم اجمالیه. علی هذا الاساس بدون جهت نسبت به اون فرض به فرمایید نما، ما شک داریم که ملک الغیر از حلال است بر من تصرف، کل شیئین لک حلال، اگر به قرعه تعیین شد که ملک الغیر است اون یه مطلب آخر است، و الا بو تعیین نشد ولی کل شیئین لک حلال و امثال ذلک جاری می شود و اصالت دم زمان براعت از زمان. یه چیز دیگری تو ذهن ما هست، او هم برای شما میگوییم، شما هستید و اون مطلب چی؟ بله چجور میگویید، میپسندید یا نمیپسندید؟ این حرفها عرض میکنیم در صورتی است که اون نمایی که هست، این نمایی که هست، این نما و این عینین در ید شخص نبوده باشد، اونجا این حرفها هست که تصرفش مثلا تصرفیست که فرض بفرمایید مال در یدش نیست ولیکن تصرف میکنند که اگر متصور بشوند، که ید به اموال ندارد، و اما اگر ید به اموال داشته باشد در نما قاعده ید معتبر است، تساقط نشده است، قاعده ید نسبت به مالین ساقط شده است، اصل شجرتین و اصل حیوانین قاعده ید نسبت به اونها تساقط شده است، بران که می دانم یکی از اینها ملک هم نیست، قاعده هر دو هم در ید من است، قاعده ید تساقط شده است به معارضه، اون وقت نوبت می شود می رسد به استثاب. اما بعد که این یکی از این حیوان ها تخم می کند یا یکی از این شجره ها نمایی می دهد که نما می افتد به ملک من، به خونه من، به نما ید دارم، این ید اماره ملک است، با اما با ید با اماره ملک استثاب جاری نمی شود، اصلا احتیاج به براءت نداری، خود قاعده ید مقتضی این است که نما ملک خودته. عرض می کنم بر اینکه قاعده ید هر جا جاری شد مقدم بر استصحاب است، و الا اعتبار قاعده ید لغو می شود. قاعده ید عرفی نیست، استیلا استیلا عرفی است، استیلا است قاعده ید اقلا اعتبار شدن و شارع هم اینجا فرموده است، وقتی که انسان مستولی به عینی شد و احتمال داد که ملک خودشه یا دیگری احتمال داد که ملک مستولی است، اون اماره ملکیت است، اماره ملکیت هست، نه مثل مثبتات حجت هست، اونها را نمی گویی، اون مال مختص به اخبار است، اماره یعنی بل چشم بل آثار ملکیت بر او، آثار ملکیت زلیت بار می شود، فروخت می شود خرید و هاکزا و هاکزا سایر آثار ملکیت. این شخص نسبت به عینین این فرق نمی کند در اعتبار قاعده ید، انسان خدا شک چی بکند یا دیگری شک چی بکند، خب یه چیزی من در خونم پیدا کردم، کتابی، نمی دونم این امانت است از کسی گرفتم، یادم رفته مانده پیش من، اونم خجالت چشیده نیامده پس بگیرد، یا ملک خودم است، خب قاعده ید می که ملک خودت، قاعده ید اعتبار دارد هم نسبت به اون شخصی که زلیت است و هم نسبت به اون شخص غیر زلیت، شک می کند آیا زلیت مالک است که مال را از او بخرد یا نه، نه مالک است، اعتبار دارد. و این بر استصحاب مقدم است که اینجا جل بنا بشود که استصحاب را معارضه کند با قاعده ایت یا مقدم بشود بر قاعده ایت مورد نمی ماند. الا شزم ندر تمام انواعی که در عید ناس هست مسبوک به اینشیت الغیر است. فقط قاعده ید در دو جا اعتباری ندارد که یکیش را عرض می کنم. یکیش این است که انسان خود زلیت اقرار بکند بر اینکه این سابقا مال مال غیر بود و غیر مدعی بشود که مال مال من است، الان هم ادعا داشته باشد، بعد اینجا قاعده ید از اعتبار می افتد. و اما در غیر این دو مورد قاعده یدی که از توجه کردید قاعده ید اعتبار دارد. خوب نسبت به ما دینما من ید دارم، علم اجمالی بر این که یکی از این ید علم بر شجرتین، دو تا ید بود بر شجرتین، بر هر دو ید بود، یکی از اینها ید عدوانیست، آن دو ید را از اعتبار انداخت، اونها از اعتبار افتادند. اون وقتی که علم اجمالی پیدا شد یکی از اینها ملکه غیر است. بعد که نما پیدا شد و انسان مستولیه بر نما شد و ید بر نما حادث شد، توجه شدید گفتیم اون ید بقاهن ید بر نما هم هست، ولیکن اون وقتی که نما موجود شد، اون وقتی که نما موجود شد و در ید من بود، نمیدانم این یدم اماره ملمی چه خودم از این نما نیست. خب ما علم نداریم که ملک خودم نیست، نه اجمالا نه تفصیلا. به دون جهت قاعده ید معتبر است. اینجا نوبت به استصحاب نمیرسند. عرض کردن سیدنا مثبتات شد زد نیست قاعده ید ولو اعتبار اماره می کنن، ولیکن مثبتات حجت نیست، بل عقلا همین زور است و شر، بل به هزار حکم واقعی هم همین زور است، ملازمه دارد. نما اگر ملک من است، اصل شجره هم ملک من است، اون اصل اون شجره، لیکن مثبتات حجیتی ندارد. اون مختص فقط به باب اخبار است، به باب خطابات است که مثبتات حجت است. ولیکن بله بدون جهت از قاعده ید تعبیر به اصل شدن، چون که مثبتات شد زیر آقا تخم افتاده است زمین، بله کلام ما در ثمره متزدده است که تصرفی در ثمره هم نمی کنن. باشد، عیبی ندارد، تصدقی در ثمره نمیتونم بکنم بکنم، ولیکن قاعده ید میگه ملکمه، ثمره ملک من است، این ثمره که موجود شد قاعده ید میگه ملکمه، چون که ید دارم به شجره و ثمرتها. نسبت به ید قاعده، نسبت به اصل شجره قاعده ید اعتبار ندارد، اما نسبت به ثمره قاعده ید چرا اعتبار نداشته باشد؟ پس علا حاضر اساس شرز شردم در ما نهنفی می شود این حرف را گفت که اینجا قاعده ید هم نسبت به ثمره هست. گذشت از شدم تفشیشی در حکم ظاهریستی که تفشیشی در حکم ظاهری را که همه می گویم دیگه، تفشیشی در واقع نمی شود. اصل این علم اجمالی منجز داشت قاعده ید نسبت به این افتاد، اما استصحاب قاعده ید با جریان قاعده ید استصحاب دیگر کارکن نیست. وقتی که استصحاب قاعده ید در خود نما جاری شد، در نما قاعده ید هست که ملکشه، دیگر استصحاب اثری ندارد، چون چون استصحاب اثری ندارد قاعده ید در ما نهروی در نما جاری می شود. این تفشیش است، اون اصل دارد و این فرض کنید قاعده ید اصل حاکم دارد و مقدم می شود اصل حاکم که قاعده ید تعبیر می کنی. حاضا کلهو در این بحثی که در ما نهروی ذکر کردی. بقیت کلام موکول به باب القصر است. یه مطلبی را مرحوم آزیا در این دوران الامر بین المتباینین در این بحث ذکر کرده است، ولیکن به نظر ما این جای اون بحث اینجا نیست، در شرایط رجوع بل فرض کنید به براعت است، ولی یعنی در اون در شرایط رجوع به براعت هم نیست، در اون بحث تقدم الامارات بل اصول اونجا جاش است. اشتباه شد شرایط براعت، بحثش تقدم الامارات بل اصول، ولیکن ایشان ذکر شده است ما هم در ما نحنفی متعدد می شویم. بله به این حرف اونی که ایشان ذکر شده است فرموده است در باب علم اجمالی به تکلیف یا علم اجمالی به موضوع تکلیف، چه گفتیم این علم اجمالی منجز است و موجب می شود که اصول نافیه یعنی اصول تساقط کند در اطراف علم اجمالی این علم اجمالی و مجرا نداشته باشند این اصول نافیه. در جاهایی که این علم به تکلیف و علم به موضوع علم وجدانی باشد که فرض کلام تا حال اینجا بود، خب مطلب پروازه است، چون که تکلیف واقعی منجز می شود، وقتی که تکلیف واقعی منجز شد ارتکاب اطراف محتمل است عنوان اسیان به او منطبق بشود و شارع هم ترخیص در معصیت نمی تواند بدهد، مخصص عقلی کلامی که سابقا گذشت. و اما در مواردی که موضوع تکلیف یا به تکلیف به اماره معتبره ثابت شد، مثل این که بینه قائم شده است این دوتا اینایی که است دوتا مایی که هست به یکی از اینها نجس ثابت شده است و بینه شهادت داده است، یا بینه کدام یکی بود از اینها که نجس توش ثابت شد، میگه بینه میگه من نمیدانم که اینا شرقی بود یا غربی بود، خود بینه بینه اجمالی است. خب وقتی که بینه اینجور بینه بینه اجمالی شد، چرا اصول نافیه در اطراف جاری نشود؟ در ما نهنفی کل شیء طاهر تا تعلم انه کذب، چرا جاری نشود؟ و کل شیء طاهر تا تعلم انه کذب، چرا در این جاری نشود؟ در ما نهنفی خب یه دلیل اعتباری داشتیم که بلینه حجت است، یه خطاب اصلی داشته باشیم، چرا خطاب اعتبار بینه در ما نهنوی این خطاب اصلی را از کار بیاندازد، با وجود اینکه موضوعش موجود است، چون که هر کدام را حساب بکنی هم در این شکی دارم هم در او، اینجا من شکی دارم، ها احتمال میدم بینه اشتباه کرده، اصلا به هیچ کدام از اینا نجس ثابت نکرده. در باب علم اجمالی هر کدام علا فرض این که اون دیگری نجس تو اون دیگری افتاده باشد این پاک هست، این پاک باشد یقیقاً اون دیگری نجس هست، اونجا قضیه مانعت الخلو بود، ولیکن در مانعت الخلو اینجور نیست، هر دو را شکی مطلق دارم که پاک هست یا نجس، اون یکی را هم شکی دارم پاک هست نجس، هر دو را هم شکی دارم پاک هست یا نجس، خب موضوع اصول موجود کل شیء طاهر یا لا تنگذ الیقینه بشک، چرا از کار بیفتد؟ چرا این در ما نهنوی بینه دلیل اعتبارش این اصول را از کار بیندازد؟ عرض می کنیم در ما نهنوی مجالی نیست کلاهای کسی که توهم کند ادله اعتبار اصول تعارض می کنند معارضه می کنند با با ادله اعتبار اماره و بینه در مثل مورد، چون که اعتبار بینه میگوید که به قول عادل عمل بکن، یعنی از هر دوتا اجتناب بکن دیگر. این ادله اصول هم میگه که نه، هر دو را مرتکب بشو با هم دیگه تعارض شدند. این احتمال این که ادله اعتبار در باب علم تعارض معتبر نبود، چون که مستانم میدونستم یکی از اینها خبر است، یکی از اینها نجس است، اونجا صحبت تعارض نبود. توهم معارضه این راه شده است که ادله اعتبار اصول با ادله اعتبار اماره با هم دیگر فرض کنید معارضه می کنند و قیاس هم نشود با اون مواردی که اینا اینا معین بشود و بینه بگوید که به این نجس افتاده و من احتمال میدم نیفتاده باشد. اونجا بینه مقدم است. چرا؟ چون که وقتی که شعار بنابر این مسلک که بینه علم است، دلیل اعتبار بینه را علم اعتبار می کند، دلیل اعتبار وقتی که شامل این بینه شد من می دانم این نجس است. وقتی که این را می دانم نجس است، موضوع اصل منتفی می شود. و اگر کسی ملتزم شد که دلیل اعتبار علم اعتبار نمی کند، اینا را خودتون در آوردید، دلیل اعتبار فقط می کند عمل بکن، باز اونجا باید به بینه عمل شد، نوبت به این اصل نمی رسد. چرا؟ به علت اینکه موضوع اعتبار الاصل این در شک از شک در خطاب اصول عقص شده است. کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، یا کل شیء طاهر حتی تعلم انه گزیر، اون حتی تعلم قرینه است که شیء مشکوک. بدون جهت در ما نحن فیه دلیل اعتبار اماره در او شک شخص نشده است، در او اعتبار شک شخص نشده است. بدون جهت دلیل اعتبار اماره این مورد را به جیرت محصول ندارد، چون شک شخص نشده که در این صورت هم بینه قائم شده است، میگه اعتبار میکن. اگر بخواهد دلیل اعتبار بینه شامل بشود، تخصیص بلا مخصص در اعتبار اماره لازم نمیاد در دلیل اعتبار، به خلاف دلیل اعتبار الاصل. یعنی در ما نحن فیه اگر دلیل اعتبار اماره شامل بشود ما نحن فیه را، در بله فرض بفرمایید در ما نحن فیه تخصیص در خطاب است بلا دلیل نمی شود، چون که دلیل اعتبار می گیرد اینجا را، چون که شک جفت نشده است. وقتی که شامل شد خطاب اصل تخصیص می زند و خطاب اصل هم در ما نحن فیه شامل نمی شود، چون که علا فرض شک است، شک محفوظ است. و اما اگر دلیل اعتبار اصل بگیرد این مورد را، اماره را بخواهیم تخصیص بزنیم، تخصیص بلا مخصص است. این را مرحوم صاحب کفایه گفته در اون بحث که دیگر من وارد نمیشم، مراجعه کنید میرسدم انشاءالله امر باقی من دنجا میگوییم که اگر در نگفتیم در موارد امارات که شارع تعبد به علم شرده است، مغزالک دلیل اعتبار اماره مقدم می شود، چون که از تقدیم او در خطاب رسول تخصیص بلا مخصص لازم نمیاد، دلیل اعتبار اماره می تواند مخصص بشود. ولیکن بخلاف این دلیل اعتبار رسول، چون که در اینها شک محفوظ است، اگر اینها مقدم بشود و بخواهیم دلیل اعتبار اماره را تخصیص بزنیم، تخصیص بلا مخصص است، بلاوجه هست، تخصیص بلاوجه هست، نمی شود. این داستانش اونجاست. و اما بخلاف اطراف اجمالی، وقتی که بینه اجمالیه شد، با بینه اجمالیه توجه کردید، با بینه اجمالیه ایش هست در ما نحن فیه کماز کرنا، شک در اطراف وجدانم موجود است، در هر دوتا هم شک داریم، حتی بعد اعتبار لعماره هم باز شک داریم، موجود است، چون که هر کدام مشکوک است. این جور توهمی شده است، ولیکن این توهم بله فرض بفرمایید، توهم چی شده است؟ توهم تعارض، توهم بیزاییست. ولوجه فی ذلک این است، اولا ما در امارات قائل شدیم که دلیل اعتبار معناش تنزیل منزلت العلم است. وقتی که تنزیل منزلت العلم شد، یعنی شاره خود اماره را علم اعتبار می کند، وقتی که بینه قائم شد یکی از اینها ندیس است، من علم به نزاست اونها علم دارم، به نزاست یکی از اینها علم دارم. راست است این علم به نزاست احده ما، علم به نزاست کلاه ما نیست، به یکیست، الا انه شاره این علم که اعتبار شد که من علم به نزاست احده ما دارم، این علم وصول شد، اون تکلیف واقعی و اون نزاست واقعی واصل شد به این که شاره اعتبار شد، چجور که علم حقیقی به نزاست احده ما وصول تکلیف واقعی بود، شاره به این اعتبار العلم تکلیف واقعی منتها علا فرض بودش، اون تکلیف واقعی را واصل کرد، وصول شد، بعد شاره بخواهد در اطراف ترخیص بدهد، همون ترخیص قطعی در مقالف تکلیف واصل می شود، همون محصول عقلی است. در اون موارد علم وجدانی چه زور می گفتیم ترخیص در اطراف ممکن نیست، چون که این ترخیص در مخالفت تکلیف واصل است، اگر اماره معتبره شد، باز ترخیص در مخالفت تکلیف واصل است، منتها وصول آنجا به ذات بود در علم وجدانی، ولیکن در مانند وصول در اینجا بلا اعتبار است، به اعتبار شرعی است، در نظر عقل هم فرقی ندارد، وصول اعتباری باشد یا وصول وجدانی بوده باشد، وقتی که تکلیف واقعی واصل شد، چاره نمیتواند ترخیص در اطراف بدهد. بدین جهت ادله اصول مخصص عقلی پیدا میکند. چه جور ادله اصول در موارد علم وجدانی مخصص عقلی داشت که می گفتیم عقل می گوید که شاره نمی تواند قبیح است بر مغلا در اون تکلیف واصلش در مخالفتش ترخیص بدهد، همون مخصص عقلی تمام می شود، وقتی که شاره بینه را اعتبار کرد علمن، عقل میگوید که نمیتواند مولا در اون تکلیف واقعی واصل ترخیص بدهد، منتها اون قرینه عقلیه اونجا به نفس علم تمام شده بود که علم وجدانی، چون وجدانی بود، اینجا قرینه عقلیه به دلیل اعتبار تمام شده است، وقتی که اعتبار علم کرد، همون قرینه عقلیه تمام می شود، فرقی ندارد. بله اگر فرض بفرمایید ما گفتیم دلیل اعتبار تنزیل منزلت العلم نیست، فقط معناش ایجاب العمل بالواقع هست، یعنی آثار واقع را مترتب کردن باش هست، این شبهه زاش هست که ادله وصول در اطراف با ادله اعتبار اماره و تشخیص که یکی به دیگری مقدم بشود، ولیکن همون وضعی که در ما نهرفی در اون جایی که شبهه، بله شبهه بدویه باشد، بله و خودش هم معین بوده باشد، و بینه هم قائم بر همون مشهد دیرم دلیل اعتبار الاماره بر اصول محصول تقدیم دلیل اعتبار الاماره بر اصول محصولی ندارد، میتواند مخصص بشود دلیل اعتبار اماره، ولیکن عکسش محصول دارد. ادله اصول را مقدم بکنید لازم میاد دلیل اعتبار اماره بله تخصیص به خودت بلا مخصصه. اون محصول همینجا هم جاریست، اون بیان اینجا هم جاریست و تفسیرش هم موکول به اون محل خودش است و اونجا باید مفصل بحث بشود. و الحمدلله رب العالمین یک الکلام فی بحث لأقل و لشتر لکتباتیه.